الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. خب بحث از موضوع اکراه رو بر حسب اونچه که عرض کردیم که باید یک بار با قطع نظر از روایات بررسی کنیم، یک بار هم با روایات، به این نتیجه رسیدیم که اکراه در شرع با توجه به بعضی از روایات توسعه داره. البته باز اینجا این نکته رو باید عرض بکنیم و تأکید کنیم، ما فعلا نمیتونیم دایره توسعه رو بیان بکنیم، باید ابواب مختلف فقهی رو ما ببینیم. اکراه در باب جنایات اونجا چه معنایی داره، اکراه در موارد مختلف در همین خب بحث طلاق باز باید همه روایاتش دیده بشه، بخواد به صورت محدود ما با یکی دوتا روایت نمیتونیم نتیجه روشن رو بیان بکنیم. میخوام این نکته رو عرض کنم، خود این بحث یه بحث علمی میشه، یه رساله علمی خیلی خوبی میشه که اساساً اکراه رو در فقه مورد بررسی قرار بدیم، که اکراه در فقه، اکراه در معاملات، اکراه در عبادات، اکراه در ایقاعات، عقود و ایقاعات، اینها از نظر حکم تکلیفی، از نظر حکم وضعی خودش یک بحث دامنه‌دار و بحث مفصلی. خب ما حالا نمیخوایم وارد او بشیم، بخوایم وارد او بشیم شاید یک ماه بیشتر هم وقت بخواد برای اینکه این بحث منقح بشه. اما اونی که اجمالا ما بهش رسیدیم این است که از بعضی از روایات استفاده می شود که اکراه دائرش ولو در بعضی از موارد، یعنی ولو بیم بگیم حالا در باب طلاق، در باب طلاق توعیدی نباشه، بلکه به تعبیری که صاحب وسائل داشت مداراتن لأهله باشه. این تعبیر مدارات در عنوانش هست، مداراتن لأهله. یک کسی هست عرض میکنم که زن دومی گرفته، حالا زن دوم او رو اکراهش میکنه بر طلاق زن اول، اینم مداراتن لأهله میاد صیغه طلاقی رو جاری میکنه، بگیم این از مصادیق اکراهه، ولو اینکه این زن دوم توعیدی ندارد، ضرری رو مترتب بر این مرد نمیکنه، هیچ کدوم اینا نیست، اینم فقط مداراتن لأهله. کما اینکه اون تعبیر به اب و ام اونجا عرض کردیم در اون رد فرمایش امام از باب مدارات با پدر و مادره، والا پدر و مادر هیچ وقت توعیدی یا ضرری رو متوجه اولادشون نمی کنن، از باب رعایتن لحبوته و مادر بودن اینها رعایت کنه، این رو میاد به حسب ظاهر چیز رو میگه، این با صدق اکراه در اینجا میکنه. لذا اکراه در شرع توسعه داره. حالا عرض میکنم مثلا در باب جنایات اونجا بحث اکراه مطرحه، که اونجا میگن اگر به دم رسید دیگه اکراه اثر خودش رو نداره، حکم تکلیفیش برطرف نمیشه. در موارد دیگه هم هست در فقه، اینو خودتون بررسی کنید، یک رساله خوبی میشه در یک موضوع مهم که شاید هم درش کار نشده باشه تا حالا، ظاهرا درش کار نشده باشه. خب ما حالا بحثمون بعد از اینکه موضوع اکراه رو تا یه حدی روشن کردیم، بحث در ادله بطلان بیع مکره. عرض کردم تو ببینید ما از عبارت استفاده نمی کنیم که این اصلا اراده نداره. هیچ اگه اراده نداشت اصلا نیاز به سوال از امام نداره. نه ببینید اصلا اگر اراده نداشت ببینید اگر مثل اینکه اگر فرضاً تو خواب گفته و من زنم رو طلاق دادم، پس می آمد از امام سوال کنه من تو خواب گفتم هی طالق درسته یا نه؟ این معلوم میشه که اینو در محظور قرار دادن، این لفظ رو گفته، معناش رو هم گفت، اراده کرده، منتها مداراتن به اون زن دوم بوده. ولی در روزم صاحب رسالم عنوان مداراتن لأهله داره، من تو ذهنم نیست که لمه یقن ارادتن. حالا اگر اونم آورده باشه صاحب رسال رو ما قبول نداریم، چون میدونید عناوینی که صاحب رسال در روایات میاره بعضیش رو اجتهاد خودشه. بله یعنی معرفت واقعا بین خودم و خدا نمیخواد، نه که معرفت لفظ، معرفت معنا. بله نه قصد معنا رو داره، ولی میخواد بگه بین خودم و خدا رضایت به این کار نداشتم. بله این ظهور در همین داره. باز روایت رو ببینید شما. نه اصلا اون نیاز به سوال نداشت، دارم عرض میکنم اگر قصد مثل کسی که در خواب بگه من زنم رو طلاق دادم، این نمیاد از امام سوال کنه آقا من در خواب اینو گفتم، اصلا قصد نداشته. و بالاتر عرض کنم ببینید نکته رو دقت کنید، اینا رو دقت کنید آقای فاضلیان، اینی که امام فمکسر مطرقن چی بوده والد یادتون هست؟ حالا فقطی فمکستم مطرقن، بس چه فمکستم مطرقن؟ بالاخره یه خورده ای نه که امام فکر میکرده، نه چیزی که واضح بوده نیاز به مکس نداره. یعنی باز عرض میشود که ولی دام میگه اما بینک و بین الله فرایسه بشه. خب اگه واقعا این قصد نکرده باشه چیزی محقق نشده، خودش هم میدونسته. منصور ابن یونس داره ظاهرا سوال میکنه، یه شخص عادی هم نیست که سوال بکنه. این بسیار بعیده بگیم این سوالش از این بوده مثلا قصد نکردم مثل آدم خواب حرف زدم. نه این میگه آقا اینا من رو تو منظور گذاشتم، منم لفظ رو گفتم، معنا رو اراده کردم، اما بین خودم و خدا راضی نبودم برای این کار. امام اینو داره میفرماید که پس فلیسه بشه. این بله بچه داره. بله قرائنی برای این هست که رضایت فقط نبوده. باز ببینید روایت رو، من حالا امروز متاسفانه نیوردم وسائل رو. ما یک رهو
اون صورت این جناب علی فرمودن در شریعت توسی احمد، این هم شامل میکنه توعید و
درست چیزه نیست لده این تعریف. این شما عبارت شیخ رو ببینید در مکاسب، شیخ در مکاسب پنج قید میدونم، اینش هم ما قبول کردیم ولو امام قبول نفرمودن این رو، ولی ما اینو بلا ما یک رو قبول کردیم. ولی اون قیود دیگه که باید توعیدی باشه، ضرری باشه، زن به طرف تو به ضرر باشه، اینا قیودی است که شیخ در مکاسب آورده. نه مشکل نیست. ببینید حالا عرض میکنم نتیجه که ما گرفتیم، البته ما تنها هم نیستیم، چون عبارت مرحوم سید هم برای شما آوردم. اصلا سید بالاتر از اونجا که ما داریم میگیم مرحوم سید فرموده، و واقعا فقاهت سید یزدی رضوان الله تعالی علیه یکی از جنبه های مهمش این استظهار عرفی و قوی او از روایات. حالا جاهای متعددی شما در حاشیه مکاسب سید به این بر میخورید، سید میگه ما باشیم این روایت میگه اگر کسی تمایل به موافقت با عامر نداره بلکه نفسش میل به مخالفت با او داره اما نمی کنه مخالفت، بحث به ظاهر به عمل رو انجام میده، این عملش عمل اکراهی. این توسعه در اکراه، نمیشه گفت این توسعه در اکراه نیست. حالا ببینید این نتیجه است که ما بهش رسیدیم، حالا خدا خودش عالم و اعلم هست، ما که جاهل مطلق هستیم. اونی که به حسب ظاهر بهش میرسیم این است که شرع اکراه رو یه توسعه ای داده. حالا میگیم الان فی الجمله در باب طلاق میگیم، در باب یمین میگیم، یه فی الجمله در بعضی از موارد توسعه داده. حالا آیا در همه جا این توسعه هست یا نه باید بررسی بشه. حالا میریم سراغ ادله. ببینید در این ادله اولین دلیلی که مطرح میشه و در جواهر جلد 22 صفحه 265 آمده، شیخ هم در مکاسبش اشاره کرده، اجماع. یعنی اجماع داریم بر بطلان بیع مکره، اجماع داریم. و حالا نه اجماع العلماء بلکه اجماع جمیع العقلاست. یه اتفاقی است از بین در میان عقلا. شما اگر مراجعه کنید به همه عقلا، تمام عقلا میگن آقا بیع مکره باطله، یعنی از روی رضایت نبوده، این بیع اکراهیه و بیع اکراهی رو باطل میدونن. خب آیا این اجماع درسته یا نه؟ اگر ما فقط بخوایم اجماع علما رو بگیم اشکال میشه که خب این اجماع مدرکیه، چون آیات و روایات هم داریم و اجماع مدرکی رو مشهور معتبر نمیدونن، ولو ما در بحث اصول اثبات کردیم اجماع مدرکی حجیت داره، اما مشهور معتبر نمیدونن. اما این اجماع اگر اون تعبیری باشه که مرحوم صاحب جواهر آورده که جمیع عقلا، یعنی یه چیزیست که حتی از بناء عقلا بالاتر، طبق اون تعبیری که قبلا گفتیم به ارتکاز عقلا برمیگرده، همه و همه اجماع المسلمین، اجماع العقلا، اجماع جمیع الانس، بر این است که آقا اگر کسی از روی اکراه معامله انجام داد، این مال از ملکش خارج نشده. اینجا دیگه نمیم بحث مدرکی بکنیم، این دیگه فوق همه ادله میشه خودش. لذا این دلیل دلیل محکمیه، چون این اجماع منحصر به اجماع العلماء نیست. عقل نه، عقل آقا، عقل در این میدان چی میتونه بگه؟ نه عقلا، عقلا نه، عقلا میان میگن که آقا این معامله رو از روی رضایت انجام نداده، از روی اکراه انجام داده. عقل نمیاد به اینکه آقا اگر کسی از روی اکراه انجام داد، ممکنه در اکراه رو موضوع برای رفع حکم تکلیفی قرار بده، اما حکم وضعی چرا؟ نه حالا بگیم بگیم حالا بعضی ما نه تعبیر صاحب جواهر که ما ببینید، تعبیر صاحب جواهر که گفته اندل اوغلام همینطوره، ما دیگه میگیم اصلا بالاتر از اجماع تعبدیه، ما میگیم بالاتر از اجماع تعبدیه. اما شما فرمودید این به ملاک العقل، عقل نمیتونیم بیم بگیم آقا عقل میگه در باب معاملات، معاملات یه امور اعتباریه، امور اعتباری رو خود عقلا میتونن بیان عرض میشود که درش تصمیم میگیرن. ولذا در بعضی از موارد مثل در باب احتکار، در باب احتکار حاکم مالک رو اکراه میکنه، اجبار میکنه بر فروش مالش، ولی رضایت هم نداره. نمیتونیم بگیم عقل میگه کلی معاملات باید درش رضایت باشه، اما اینجا تخصیص میخوره. نه اینا نیست اصلا. ببینید بخوام همینجا عرض بکنم، عقل در این میدان امور اعتباری راه نداره. امور اعتباری، امور اعتباری رو دارم عرض میکنم، عقل عملی در امور واقعی. چرا؟ عقل عملی میگه ظلم نباید بشه، درسته، اما در خود این امور اعتباری بیم میگیم عقل میگه در معامله لفظ لازمه، به عقل چه رفتی داره؟ عقل میگه در معامله صراحت لازمه. ولذا شما وقتی ادله عقود و شرایط عقود رو ببینید، هیچ کجا من یادم نمیاد هیچ فقیه بیاد بگه عقل میگه در عقود صراحت لازمه، عقل میگه در عقود آدم باید مالک مال باشه بفروشه، عقلی با اینا رو دلالت نداره. به نظر ما اصلا مجالی برای برای ورود پیدا کردن عقل در شرایط معاملات نیست. حالا باز در اینم اینا خودش حرفی، حالا یه ادعاییه. بله اصلا امور اعتباریه در ملاک مصلحت و مفسده و اینا نیست که، و یه ملاکات دیگه خود اوغلا میان. حالا دیگه اون بحث تشبیه هم که خب این دلیل اول. اما دلیل دوم و سوم اشاره کردن به آیات و روایاتی که درش قید رضایت در معاملات شرطه. اولا عرض بکنیم مثل مرحوم سید، که مرحوم سید اگر یادتون باشه ایشون فرمود بین بیع مکره و مستر از نظر رضایت و عدم رضایت، سید گفت فرق هست یا نیست؟ فرق نیست. فرمود در هر دو عدم رضایت اولیه ثم رضایت ثانویه. فرمود هم مکره هم مستر در آخر سر رضایت میدن به معامله، مطلب در هر دو عدم رضایت اولیه، که خب ما این رو اصلا قبول نکردیم. در نتیجه میخوام این رو عرض کنیم، کسانی که مثل مرحوم سید میگویند در بیع مکره رضایت وجود داره، اینا دیگه طبعا به این آیات لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تكون تجارتا عن تراض، یا لا یحل مال امرئ مسلم الا بطیب نفسه، نمیتونن استدلال بکنن. برای اینکه اینا میگن آقا در بیع مکره رضایت هست، پس نمیتونن به این روایات یا آیاتی که میگوید در تجارت رضایت معتبره بر بطلان بیع مکره استدلال کنن. اتفاقا به این مطلب خود مرحوم سید هم در همین حاشیه مکاسب در همون اولی که میخواد اکراه رو معنا بکنه توجه فرموده. اما شیخ انصاری مشهور و ما هم به تبع شیخ که ما قبول کردیم دا اکراه دا مکره دارای همه شرایط معامله است الا چی؟ طیب نفس، الا رضایت، فقط این رو نداره. پس ماها میتونیم به این آیه و این روایت استدلال بکنیم. حالا اینجا یه نکته ای رو باز در کلام امام هست که اینا رو قبلا هم یه اشاره‌ای بهش کردیم، منتها باز دو مرتبه اینجا باید بیاریم. امام رضوان الله تعالی علیه میفرمایند که اساساً ما این حرفی که مشهور میزنن که در معاملات طیب نفس معتبره، طیب نفس میل نفسانی، یا به قول خود امام انشراح النفس، میل باطنی، باطنن میل به این کار داره. امام فرماد اون طیب نفسی که ما میگیم در معاملات معتبره این نیست. در جلد دوم در صفحه 91 میفرماد رضایتی که معتبره رضایت در مقابل سخط نیست، طیب نفس که مراد انشراح صدر باشه نیست. ان طیب النفس در معاملات غیر معتبرن لو اريد منه انشراح الصدر و اشتیاق النفس و کذا رضا المعتبر منها و رضا المعتبر فیها لیس مقابل السخط. میگیم پس به امام عرض میکنیم پس کدام طیب نفس در معاملات معتبره؟ میفرماد بل طیب المعتبر فیها هو ایقاؤها بلا تحمیل الغیره ایا و رضا به ها کذاله. می فرماید اون تیب نفسی که در معاملات معتبره این است که یک اکراه غیری در میان نباشه. ایقاؤها یعنی ایقاء المعاملات بلا تحمیل الغیر ایا، غیر به او تحمیل نکرده باشه. و بعد می فرماید فمن سخط من معاملتن آیت او انده کل مستر، اگر یه کسی از یه معامله هم بدش میاد اصلا راضی نیست این مالشو بفروشه، مسترم نیست اما انقدر به این مثلا مالی که داره علاقه منده، دل نمی کنه از این، میل نداره، راضی نیست. خب حالا معذره که آمد معامله رو انجام داد، برای معامله درسته. می فرمان اونی که ما در رضایت در معاملات داریم میگیم، بگیم باید با رضایت باشد، یعنی با اکراه غیر و با تحمیل غیر نباید باشه. پس چی شد؟ اون چه که مشهور آمدن بیان کردن این است که امام مشهور میگن آقا در هر معامله طیب نفس لازمه. این تجارتن ان تراض، تراض رو مشهور معنا میکنن ای به رضایت نفسانیه، بالمیل نفسانی، میل داشته باشه. امام فرمان این تفسیر باطله. اگر میگه طیب نفس مراد این رضایت نفسانیه، میفرماد ما این رو قبول نداریم، ممکنه معاملاتی درش این طیب نفس نباشه، صحیح هم باشه. کجا؟ اونجایی که آدم طیب نفس نداره، مکرهی هم وجود نداره. پس میفرماد اون رضایتی که ما میگیم در معاملات بگیم معتبره، اونجاییست که از ناحیه غیر یک تحمیلی بر انجام معامله نباشه. چی؟ خب اگر قرینه داشته باشیم میگیم آقا جایی که طیب نفس وجود نداره انسان سخط به معاملم داره، اما اینجا قایتش این است که امام فرموز به یه مستر میمونه، شما در به مستر طیب نفس ندارید دیگه، ندارید، معذاره این صحیحه. میگه تجارتن انتراز شاملش میشه یا نمیشه؟ میبرمد میشه یا نیامده یا تجارتن انتراز یک عمومیه مستر، ولو راضی هم نیست اما به دلیل خاص خارج شده. خب اینو که قبلا ما گفتیم فرمایش های خوبی رو، این رو گفتیم یه روزی، درسته؟ نه از ما اون موقع معنی که ما گفتیم که بین کرح و بین مسئله طیب نفس، بین این که انسان کراهت نسبت به چیزی داشته باشه و عدم طیب نفس. تصاویه چطور؟ شما یه جایی بید رضایت باشه طیب نفس نباشه، کجا؟ نه راضی اونجا بیم الان گفتیم اونجا اکراه داره، اینه اونجا اصلا گفتیم دیگه باز اونجا دیگه رضایت وجود نداره. خب گفتیم اونجا اکراه فرق نمی کنه. حالا به کنار ابو اون ما معلم هم میذاریم، میشه؟ یعنی اینطور نیست که اون خصوصیت داشته باشه. کنار اب و ام و زوجه پسر رو میذاریم، معلم رو میذاریم، پیرمرد رو میذاریم، حاکم رو میذاریم، اینا همه رو اون رو باید دیگه اکراه دیگه.
این مال رو روی شیوه نفس نده ولی وجایت به معامله داره. این کار
خیلی خوب. رضایت معامله دارن چی؟
معامله با رضایت
میدونم یعنی چه؟ پس شد فرمایش امام دیگه؟ یعنی اکراه، یعنی تو تحمیلی از ناحیه جز نبود، آمد گفت به تو که اما تیب نفس نداره. خب فرمایش امامه؟ اگه شما دارید خود رو بر میگردنید به فرمایش امام، تیب
نفس نداره، تیب نفس همون
اکراه نداره، یعنی کسی یه اون به معامله میکنه رضا و معامله وجودیه. رضای معاملم بیده همین نه همینجا بگیم رضای معاملی در اینجا نیست. ببینید امام در اینجا چی میفرماند؟ امام حالا خوب اگه قرینه داشته باشی مانعی نداره. خوب شما میدونم شما فرمایید آقا تیب نفس معنی وجودی داره، چرا امام بگن به این معنی عدمی برمیگردن؟ بگیم با قرینه است. توی قرائنی داریم، قرائنی امام آوردن، مواردی هست تیب نفس نیست، معامله صحیح هست. پس معلوم میشه که اون تیب نفسی که در صحت معامله دخالت داره چیه؟ این معنای وجودیش نیست، همون عدم و تحمیل الغیره. این معنایش که امام میکنه چی برده جون؟ خب بله، ولی باز بله بله ما عرض کنم رضا و تیب نفس مساویه با همه. این یک، هر دو معنای وجودی دارد. دو، اما با این قرائنی که امام فرمودن باید هم بکنی برای معنای عدمی. به این موقع لا تجارتن انتراد یعنی تحمیلی از غیر نباشه. لا یهل مال امرئ مسلم الا عن طیب نفسه یعنی تحمیلی از ناحیه غیر نباشه. نه یه فرد نیست، شما غیر به یه مکرم موارد دیگه همه چیه؟ میدونم همه موارد طیب نفس هست اما در مکرم نیست. بین در مکرم طیب نفس نیست. کدوم طیب نفس نیست؟ یه تحمیل از ناحیه غیر آمده. این دقت نیست که امام فرمودن به نظر ما فرمایش درستیه. بله بله او قرینه رو شما شویب نداره. حالا امام هنوز یه عبارتی داره، حالا هنوز یه عبارتی داره، اون عبارت تکمیل نکردیم. یه اشکال یا بعدم خودشو مطرح میکنم راجع به تفسیر همین آیه شریفه. این حالا در صفحه 109 که دیگه الان وقت نیست رو ببینید. علایان بید اینجا یک بحثی مشهور رو همین ظاهر آمدن تهی کردن، گفتن آقا در به مکرد چی به نفس نیست. شما اصل ما این آیه و روایت، این آیه و روایت مربوط کل به بله متاب. الان ما نه خیلی خوب اگر قرینه پیدا کردیم برای اینکه امر معنای عدمی معنا کنیم چه اشکال داره؟ صلی الله علیه.